یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران، خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه.
گلایه‌های عبدالله ویسی از قوانین فوتبال ایران. قانونگذاران خوب می‌دانند چطور قانون را دور بزنند.
تفاهم‌نامه فدراسیون فوتبال ایران و عربستان، بازی در زمین بی‌طرف به پایان می‌رسد.
جنجال‌های بی‌پایان فوتبالیست پرحاشیه ایران، شروع دوباره بداخلاقی‌های نیکبخت واحدی در لباس مربیگری.
ارزیابی هکاندمیر از بسکتبال ایران، فرهنگ خاص آسمان‌خراش‌های ایرانی در آسیا.
و شاهکار زنان پاورلیفتینگ ایران در جام بین قاره‌ای، از ممنوع الفعالیتی تا کسب مدال طلا.
عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در مصاحبه که با صدا و سیما داشت با انتقاد از قانون سقف قراردادها گفته مشکل فوتبال ایران اینه که قانونگذار خودش مجری قانونم هست و میدونه چطور باید قانونو دور بزنه.
من فوتبالی و تمام مربی‌ها تمام مسئولی میدونن این دروغه. مگه میشه؟ از کجا میدونن چه ضمانت اجرایی گذاشتن؟ کی اینو برانداز کرده؟ کی بررسی کرده که ما 58 میلیارد هزینه کردیم؟ شما قبول دارین که استقلال 404 میلیارد هزینه کرده؟ و متاسفانه اونایی که قانونگذارن مجری هم هستن. تو 5 تا 6 تا باشگاهی که ما تو سطح بالا داریم خودشون قانون میذارن، خودشون هم مجری هن. خود راحت دور زدن بردن. عبدالله ویسی شرکت داره، مدیر باشگاه است، مالک باشگاه است. از شرکت هم یه چک میدم حاجی 40 میلیارد 20 میلیارد 10 میلیارد هم سقف قراردادامه. بله.
از لیگ برتر سری بزنیم به فدراسیون فوتبال. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از توافق با عربستان برای پایان دادن به بازی نماینده‌های باشگاهی دو کشور در زمین سالس خبر داد. در حالی که طی سال‌های گذشته تیم‌های باشگاهی دو کشور برای برگزاری بازی‌های لیگ قهرمانان یک کشور سوم را انتخاب می‌کردند، حالا دو فدراسیون فوتبال ایران و عربستان به توافقی برای پایان دادن به این موضوع دست پیدا کردند.
ان شاءالله اگر ما هفته آینده در واقع با مجموعه عربستان شده بسیم عربستان بتونیم یک تفاهم نامه داریم امضا میکنیم انشاءالله هفته یا آینده، این قطعیست. ما دیگه بعد از اون تو این تفاهم نامه دیدیم چه باشگاه همون رفت اومده شون در بازی ها در داخل ایران و در داخل عربستان برگزار شد، چون کشور عربستان سرمایه گذاری خیلی زیادی کرده، بازیکنای گرون قیمت و زنه میدونم معروف بورد اینا، خیلی از مردم ها شاید بخوام دارم وقت باز کنه رو بیده.
از فدراسیون فوتبال بریم به فوتبال مشهد. علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق و پرحاشیه فوتبال ایران که چند ماهی در لیگ دسته سوم مربیگری میکنه، یک بار دیگه جنجال ساز شد و یک عکاس ورزشی رو در ورزشگاه مشهد با مشت زد. این موضوع واکنش های منفی زیادی داشت و بسیاری از اهالی فوتبال ایران خواهان مجازات نیکبخت واحدی شدند. نیکبخت که در دوران فوتبالش هم سابقه چنین درگیری هایی رو داشته، در دفاع از مضروب کردن عکاس ورزشی مدعی شده عکاس ها نباید وقتی بازیکنانم رو تنبیه میکنم از من عکس بگیرن.
از فوتبال سری بزنیم به بسکتبال. اولین نشست رسانه‌ای هاکان دمیر سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران برگزار شد. مربی اهل ترکیه در این نشست خبری از فرهنگ خاص بسکتبال ایران در قاره آسیا گفت.
ایران بسکتبالویلا علاقه آشای کرده شی بیلیارم.
الان یک ماه اینجا و دارم کار میکنم و در مورد بسکتبال ایران کم و بیش فکر میکنم همه چیو فهمیدم. اما اگه بریم یک ماه قبل و این سوال رو دوباره از من تکرار کنی، تنها چیزی که میدونستم این بود که جایگاه ایران تو بسکتبال آسیا جایگاه قابل احترامی بود. تصویری که توی ذهن من بود قبل از این که به اینجا بیام. اگه توی بسکتبال اروپا سربستان جایگاهی که توی بسکتبال اروپا داره، توی بسکتبال آسیا هم ایران همون جایگاه رو داره و یه فرهنگ بسکتبالی خاص خودش رو داره.
تیم ملی بسکتبال ایران از شهریور ماه سال جاری باید در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی ژاپن، فیلیپین و اندونزی شرکت کنه. ایران در گروه جی با تیم‌های برزیل، اسپانیا و ساحل آج هم گروهه. همچنین فدراسیون جهانی بسکتبال اولین رده‌بندی 32 تیم شرکت کننده در جام جهانی رو اعلام کرد و ایران در رتبه 31 قرار گرفت. طبق اعلام سایت فدراسیون جهانی، تیم‌های آمریکا، اسپانیا، فرانسه و استرالیا شانس‌های قهرمانی لقب گرفتند.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، تیم ملی پاورلیفتینگ زنان ایران در اولین حضور در رقابت‌های بین‌المللی درخشش فوق‌العاده‌ای داشت. شهلا قهرمانی و الهام سلیمیان، ملی‌پوشان پاورلیفتینگ ایران، 3 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز در مسابقات جام بین‌قاره‌ای پاورلیفتینگ به دست آوردند. شهلا قهرمانی در وزن 69 کیلوگرم و در حرکت اسکوات به مدال طلا رسید، در حرکت پرس سینه به مدال نقره و در حرکت ددلیفت هم مدال نقره را به دست آورد. قهرمانی در مجموع روی سکوی اول ایستاد و مدال طلا رو به گردن آویخت. اما الهام سلیمیان هم در وزن 76 کیلوگرم به مساف رقبای خودش رفت. او در حرکت اسکوات به مدال نقره رسید و در حرکت پرس سینه هم مدال برنز رو به دست آورد. سلیمیان در حرکت ددلیفت هم به مدال طلا دست یافت. ورزشکار ایرانی در مجموع به مدال نقره رسید و روی سکوی دوم ایستاد. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره تاریخ سازی زنان پاورلیفتینگ ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. سعیده سلام، خوش اومدی به تماشاگران. سعیده، تیم ملی پاورلیفتینگ زنان ایران در اولین حضورشون در یه تورنمنت بین‌المللی نتایج عالی کسب کردن. تحلیلت از اولین حضور زنان ایران در این مسابقات، اونم با تمام محدودیتایی که دارن، چیه؟
منم به شما و شنونده های خوب برنامه‌تون سلام میکنم. خب مسلمه که نتیجه بسیار خوبی گرفتن. احتمالاً مسئولای وزارت ورزش الان خودشون هم از این نتایج به نوعی تعجب کردن و افسوس میخورن که چرا زودتر از این اجازه حضور به دخترها رو نداده بودن. فدراسیون پرورش اندام سال 96 در واقع طرح اولیه رو به وزارت ورزش داد، ولی متاسفانه چند سال طول کشید تا به تایید نهایی برسه. اونم بیشتر به این خاطر بود که میگفتن این ورزش زمخت و مردونه است و برای زنها خوب نیست و از پسش بر نمیان و از این جور صحبت ها. اما دیدیم در نهایت دخترای ایران با همه محدودیتایی که داشتن تو مسابقات خیلی خوب ظاهر شدن، درخشیدن و نشون دادن که از پس چنین ورزش هایی هم بر میان. در واقع یک جواب خیلی محکم و قاطع به مسئولای وزارت ورزش ایران دادن.
سعید، خب مدت زیادی از صدور مجوز فعالیت پاورلیفتینگ زنان در ایران نمیگذره. خب دخترای ایران زمان زیادی برای آماده سازی نداشتن، اما اونا در رقابت با ورزشکارای 18 کشور به مدالای رنگارنگ رسیدن. خب حتما این دخترها خیلی قبل‌تر از این خودشون رو آماده کرده بودن. تمرینات زنان قبل از صدور مجوز به چه شکلی بوده که دخترها اینقدر آماده در مسابقات حاضر شدن؟
همونطور که گفتم از سالها پیش دخترها فعالیتشون تو این رشته شروع کرده بودن. همیشه ما تو سالن‌های بدنسازی دخترها رو می‌دیدیم که در حال تمرین کردن بودن، اما خب متأسفانه اجازه مسابقه دادن نداشتن، که البته تو چند سال گذشته در سطح استانی مسابقه برگزار شد، اما همچنان اجازه حضور دخترها تو مسابقات بین‌المللی رو نمی‌دادن و تیم ملی نداشتیم. با همه اینا اما باز هر از گاهی می‌دیدیم که بعضی از دخترها بی سر صدا با اسپانسرهای شخصی تو بعضی مسابقات حضور پیدا می‌کردن. مثلا مریم قربانی رو من یادمه که مسابقات یورو آسیا که تو ترکیه برگزار شده بود رفت، اتفاقا مدال طلا هم گرفت. البته بعدش بازخواست شد و رئیس فدراسیون آقای نصیرزاده بهش گفتش که کار غیرقانونی کرده. اما در نهایت میخوام بگم که فعالیت زنا تو سالهای گذشته به قول معروف زیرزمینی همیشه بوده و اونا تازه اجازه حضور تو مسابقات رو پیدا کردن. در واقع سالها تمرین کرده بودن و برای چنین مسابقاتی آماده بودن. نشون دادن دیگه وقتی تو مسابقات میرن مدال طلا و نقره میگیرن، یعنی اینکه خب این پس این مدال‌ها سالها تلاش، تمرین، انگیزه بوده که این دخترها رو به این مدال‌ها رسونده.
ممنون از شما سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی که مهمون امشب تماشاگران بودی.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.